بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
مرحوم شیخ در معاتات فرمودند که ما وقتی که قائل شدیم به حصول ملکیت اصالت اللزوم را جاری می کنیم. ملکیت حاصل شده است، همون ملکیت را استصحاب می کنیم. بعضی ها گفته بودند که این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم دوم هست که دیروز توضیح دادیم، نه در طویل العمر استصحاب جاری می شود نه در قصیر العمر. اینجا هم ملکیت متزلزل است و ملکیت لازم، دو قسم است دیگه. ملکیت متزلزل باشد با رجوع از بین رفته، لازم باشد خب اونم حدوثش برای ما مشکوک است. ایشون جواب دادن، دو تا جواب دادن. جواب اول این بود که استصحاب کلی برای ما کفایت می کند، ما ملکیت را که با آن یقین سابق داریم استصحاب می کنیم، نه ملکیت لازمه را تا بگوید حدوثش مشکوکه، و نه ملکیت جایزه را تا بگوید ارتفاعش برای ما یقینیست، نه اصل ملکیت را. بعد فرمودن چه اصلا ملکیت لازم و جایز، این لزوم و جواز از احکام ملک است، نه اینکه موجب اختلاف در حقیقت ملک بشه. اصلا اینجا کلی وجود ندارد. بگویم که ملک کلی است، لازم یه فردشه، جایز چیه؟ یک فردشه. نه، اصلا لزوم و جواز مربوط به احکام است و اختلافی در حقیقت ملکیت ایجاد نمی کند. چرا میگیم این جایز است یا اون لازم است؟ به اعتبار اختلاف اون سببی که موجب ملکیت می شود. مثلا گاهی سبب هبه هست، اون موجب ملکیت جایز است. گاهی سبب بیع موجب ملکیت چیه؟ لازم است. ولی لزوم و جواز من احکام شرعی سبب، از احکام شرعی سبب است، نه از خصوصیاتی که در مسبب اخذ شده باشد. مسبب چیست؟ مسبب ملکیت است دیگه. میگه این از خصوصیات مسبب نیست، جایز بودن و لازم بودن. از خصوصیاتی چیه؟ سبب است. سبب گفتیم دیگه، سبب یا بیع است یا هبه است یا صلح است. این بیع اگر سبب بیع باشد ملکیت لازمه میاد، سبب هبه باشد ملکیت جایزه میاد. یعنی جواز و لزوم را مربوط به چه بدانیم؟ سبب، نه مربوط به مسبب. پس ملکیت امر واحد، ملکیت یه امر واحد است، یه حقیقت واحده دارد. اون وقت ملکیتی که برای مشتری حاصل شده است، برای آخذ حاصل شده است، ما شک میکنیم با رجوع مالک اون ملکیت باقیست یا نه، همون ملکیت را میتوانیم استصحاب کنیم، چون ملکیت حاصل شده بود دیگه. الان با رجوع مالک شک میکنیم باقیست یا نه، همون ملکیت شخصیه را، نه ملکیت کلی را. چون بنابر این چه جواز و لزوم از احکام ملکیت باشد، داخل در حقیقت ملکیت نباشد، ما دو نوع ملکیت نداریم. تا شما بگویید که یکی قطعی و زوال هست، یکی هم مشکوک و حدوث هست، حدوث برای ما مشکوکه. نه، بله، ملکیتی که حاصل شده است ملکیت شخصیه بوده، الان شک میکنیم باقی هست یا نه، همون را میتوانیم استصحاب کنیم. دو سه ست مربوط به اون دست دیده ببینیم. و منشأ حاضر اختلاف، منشأ اختلاف، کدوم اختلاف؟ اشاره گاهی به جواز رجوع حکم میکرده، گاهی به عدم جواز رجوع حکم کرده. منشأ این اختلاف چیز اختلاف و حقیقت سبب الممللک به اختلاف سبب مملک برمیگردد. سبب مملک حقیقتش مختلف است، نه مسبب. شما میخواد اختلاف را به کجا مربوط بداند؟ به اسباب، نه مسببات. از کدام دیگه گاهی سبب مملک هبه هست، خب این موجب جواز ملکیت جایز میشه، اما جواز مربوط به اون سبب است، نه مربوط به ملکیت که از راه هبه حاصل میشود. گاهی بیع است، گاهی بیع خیاری است، گاهی بیع غیر خیاری است. خب بیع خیاری باشد، این سبب چه نوع سببی است؟ جواز بر اون بله مترتب می شود. یک سبب مملکی است چه شارع به چه چیز حکم کرده؟ به جواز رجوع در بیع خیاری. ولی در بیع غیر خیاری شارع به عدم جواز رجوع حکم نموده. نه اینکه اختلاف، نه اختلاف حقیقت ملک، نه اینکه حقیقت ملک مختلف بشود. فجواز الرجوع و عدم جواز رجوع و عدم جواز رجوع من الاحکام شرعیه، از احکام شرعیه است، اونم احکام شرعیه لسبب، احکام شرعیه سبب، لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب، نه از خصوصیاتی که در مسبب یعنی در ملکیت اخذ شده باشد. پس ما ملک کلی نداریم تا شما بیایید بله بگوید چین استصحاب کلی می شود، استصحاب کلی قسم دوم می شود و استصحاب نه در فرد قصیر العمر جایز است، نه در فرد چی؟ طویل العمر، مثلا کلی نیست. پس از کدام ما چه استصحاب جاری می شود؟ استصحاب کلی جاری، چون شخصی. کلی وجود نه، استصحاب شخصی. بگیم ملکیت برای این آخذ حاصل شده بود، الان شک میکنیم بعد از رجوع آن ملکیت همچنان باقیست یا منتفی شده، همان را استصحاب میکنیم. چون دلا بیدیم سیم مشته همز بارده جاجوتو شنو
من تو سیمی جهت مرسن دیره قاسن اوجه
جا ایلا بیدت دازم جدید بیدت ملکیت شد زید چه این فرش را از عمر خریده بود به واسطه معاتات، اخذش بالمعاتات ملکیت حاصل شده یا نه؟ چون بنابر ملکیت بحث میکن دیگه، ملکیت حاصل شده. حالا اون فروشنده اون معتی پشیمان شده برگشته معاتات را فسخ میکنه، ما شک میکنیم ملکیت شخصیه‌ای که نسبت به اون فرش برای زید حاصل شده بود ادامه دارد یا نه؟ خب استصحاب ابقای ماکان است دیگه، بگیم اون ملکیت حاصل شده الان هم هست. و یدل علیه شاهد می آورد، ببینید ایشون میخواد جواز لزوم را از مسبب به کجا ببرد؟ به سبب. برای این دلیل می آورد چه جواز و رجوع بله از خصوصیات سبب هست، نه از خصوصیات مسبب. خب از خصوصیات مسبب باشد، ما بخواهیم اون را تخصیص بدهیم به یکی از اینها، خب این تخصیص دلیل میخوادی همینجوری که ملکیت اختصاص به لازم یا جائز چه پیدا نمی کند، یه علتی میخواهد، یک سببی میخواهد چه ملکیت را بیاد اختصاص بدهد به لزوم یا جواز. حالا اون شخص چیه؟ آیا شارع هست یا خود شخصه؟ بگیم خود شخص قصد رجوع داشته باشد ملکیت جایز است، قصد رجوع نداشته باشد ملکیت ملکیت لازم است. بگیم قصد چی تأثیری نداره، الان هبه از نظر شرعی جایز است دیگه، من قصد لزوم داشته باشم، با قصد لزوم چه هبه لازمی نمی شود، قصد انسان چه تأثیری ندارد. یا بی عقد لازم است، من قصد رجوع داشته باشم، قصد من چه تأثیری ندارد، ده بارم قصد کنم رجوع را بی جایز رجوع نمی شود. به بالاخره لازم است چه من قصد رجوع بکنم یا قصد رجوع نکنم. حالا شارع باشد اون را می رسیم. پس این چی شما میگید ملکیت؟ عجب بگوییم که یک کلیست و جواز لزوم مربوط به چیه؟ مسبب است، نه مربوط به سبب. میگیم که این مسبب را چه شما به لزوم یا جواز اختصاص میدهد؟ در بعضی از موارد میگید ملکیت لازم است، در برخی از موارد هم میگید ملکیت چیه؟ جایز است. چه کسی این را تخصیص میدهد؟ آیا خود شخص یا شارع؟ خود شخص با قصدش، ما قصد او چی کاری نیست، این قصد رجوع بکند ملکیت لازم باشد، با قصد او جایزه نخواهد. شارع باشد اون را میرسیم. حالا عبارت این قسمت را بخونیم. بله، و یدل علیه، دلالت میکند بر اینکه لزوم و جواز از احکام سبب هست. ما انه یکفی فی الاستصحاب. اولا در استصحاب ببینید میگه چه، حالا قبل از اون مطلبی که من از خارج توضیح دارم میاد تو پرانتز توضیح میده. ببین میگه استصحاب علی کل تقدیرین جایز است دیگه. استصحاب علی کل تقدیرین جایز است، یعنی چه لزوم و جواز را ما از خصوصیات سبب بدانیم. شیخ اینطور فرمودن دیگه، لزوم و جواز از خصوصیات سبب است، از خصوصیات خود ملک نیست. اون وقت حقیقت ملک حقیقت واحده می شود، یا نه از خصوصیات سبب باشد حقیقت ملک واحده است، می تونیم استصحاب کنیم، مشکلی وجود ندارد. ملکیت حاصل شده بود، الان شک می کنیم، همون ملکیتی که در گذشته حاصل شده بود اون را استصحاب می کنیم. این بنابراین چه لزوم و جواز از خصوصیات اسباب باشد. عجب بگویم که نه، جواز و لزوم از خصوصیات مسبب هست، اونجا هم باز میتونیم استصحاب جاری کنیم. منتها چه استصحابه؟ سب کلی. فرق اینا این است، اگر جواز و لزوم از خصوصیات اسباب باشد نه از خصوصیات مسبب، چه ملکیت هست؟ کدوم ملکیت را استصحاب میکنیم؟ ملکیت شخصی را. زید مالک شده بود، الان شک میکنیم ملکیت رو باقیست یا نه، استصحاب میکنیم. اگر از خصوصیات چه باشد؟ مسبب باشد، بازم میتونیم استصحاب جاری کنیم. ولی چه استصحاب میتونیم جاری کنیم؟ استصحاب کلی را. و این کفایت میکند، یعنی ما همین مقدار میکنیم، همین چه ملکیت را استصحاب کردیم برای ما یکفی، چون جواز تصرف را میخواهیم اثبات کنیم. اما ما انه علاوه بر کفایت میکند در استصحاب، کدوم استصحاب؟ یعنی هم استصحاب ملکیت، شک در اینکه لزوم از خصوصیات ملک است، یعنی از خصوصیات مسبب است، یا از لوازم سبب مملک است، یعنی از خصوصیات چیه؟ سببه. بله، کفایت میکند در استصحاب، یعنی در استصحاب ملکیت کفایت میکند که ما شک میکنیم که جواز لزوم از خصوصیات سبب هست یا از خصوصیات چی؟ از خصوصیات مسبب یا از خصوصیات سبب. در استصحاب ما مشکلی نداریم، گفتم دیگه علی کل تقدیر استصحاب جاری میشود، منتها از خصوصیات سبب باشد استصحاب شخصی جزئی، از خصوصیات مسبب باشد استصحاب چیه؟ کلی. و ما علاوه بر اینکه ان المحسوس بالوجدان، آنچه بالوجدان برای ما محسوس است این است چه؟ ان انشاء الملک فی الهبت اللازمه و غیرها علی نهج واحد. انشاء ملکیت در هبه لازمه و غیر هبه لازمه یکسان است. هبه لازمه و غیر لازمه هر دو چه هستن؟ موجب ملکیت میشوند دیگه. اونتا در هبه لازمه امکان رجوع نیست، مثل هبه معوضه، هبه بر ذوی الارحام، اینا هبه لازمه هستن دیگه. اما در هبه غیر لازمه امکان رجوع هست. خب آیا ببینید، یکی لازم هست یکی چیه؟ جایزه. اما آیا حقیقت ملکیت در هبه لازمه و غیر لازمه متفاوت است؟ متفاوت چی نیست؟ ملکیت ملکیت هست دیگه. این چی میگیم این جایز است اون لازمه است، این مربوط به سببه، مربوط به مسبب نیست. علاوه بر این دو مطلبی چی گفتیم که شما اگر شک کنید از زیاد سبب است یا مسبب، بالاخره میتونید استصحاب جاری کنید علاوه کلت تقدیره. علاوه بر این که ما میبینیم بل وجدان بل عیام میبینیم که بابا هبه لازمه با غیر لازمه در ملکیت هیچ تفاوتی ندارد، انه اون اشکالی چه از خارج توضیح دادم. شما اگر بگوش نه جواز و لزوم از احکام مسببه نه از احکام سبب، خب چه کسی این مسبب را یعنی این ملکیت را اختصاص میدهد به یکی از اینا به لزوم یا جواد؟ تخصیص مخصص میخواهد دیگه، چه کسی این را تخصیص میدهد؟ بگو چه خود مالک، مالک کار مسبب را یعنی ملکیت را تخصیص میدهد به مثلا جواد، بگیم با چه چیزی تخصیص میدهد؟ اگر مالک به تخصیص بدهد اختصاص بدهد ملکیت را به جواز، با گست است دیگه. اون وقت معناش این است که گست مالک تأثیر دارد در لزوم و جواز. اینم امریست بدیهی البطلان، توضیح دادم دیگه. الان در بیع لازم من مالک گست رجوع داشته باشم، آیا جایز می شود؟ نه. در بیع خیاری گست لزوم داشته باشم لازم می شود؟ نه. گست انسان چه تأثیری نداره. فهمد ان اللزوم و الجواز، اون دو تا مطلب توی پرانتز بودن و یدل علیه ما این دو مطلبی چی گفتیم لزوم و جواز، لوکانا من خصوصیات الملک، اگر از خصوصیات ملک باشد یعنی از خصوصیات چی؟ مسبب. فا اما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احدر خصوصیتین به جعل مالک او به حکم شارع، وقت تخصیص و اختصاص دادن قدر مشترک، قدر مشترک همون چیز ملکیت هست دیگه که مشترک است میان لازم و جایز، تخصیص قدر مشترک به احدر خصوصیتین، خودم خصوصیت لازم یا جایز، میگه این تخصیص این به جعل متعلق است به اون تخصیص، این تخصیص یا به جعل مالک است یا به جعل چیه؟ شارع است. ما هر کدوم را جداگانه بحث میکنیم. فا این کانال اول، اگر به جعل چه باشد؟ مالک باشد. با اینها میخواد چیز را رد کند دیگه، جواز لزوم از احکام مسبب نیست. اگر اولی باشد یعنی به جعل مالک باشد، کان لازم التفصیل بین اقسام تملیک المختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدمهی او عدم قصدهی و هو بدیهی البطلان از لا تأثیر لقصد المالک فی الرجوع و عدمهی، میگه اون وقت لازم است که ما تفصیل بدهیم بین اقسام تملیک، یعنی اقسام تم ملکیت ها انواع و اقسامی دارد، جایز و لازم. جواز لزوم هم به اعتبار چه خواهد بود؟ قصد مالک. لازم از تفصیل داده بشود بین اقسام تملیک که اینا مختلف هستند. از چه جهت مختلف هستند؟ به حسب قصد رجوع. اگر قصد رجوع باشد تملیک چه نوع تملیکی است؟ جایز. و قصد عدمی یا قصد عدم رجوع باشد تملیک می شود تملیک لازم. مالک سه حالت دارد دیگه، یا قصد رجوع می کند میشه جایز، یا قصد عدم رجوع می کند میشه چی؟ لازم. یا نه قصد رجوع می کند نه قصد عدم رجوع، اون وقت می شود نه لازم نه جایز. او عدم قصدهی یعنی محمد میگذارد دیگه، اصلا نه جواز را قصد نموده و نه لزوم را قصد نموده. پس تملیک به حسب قصد مختلف خواهد شد. خب بشود چه مشکلی دارد؟ بگه و هو بدیهی البطلان، این چه گست موجب جواز و لزوم بشود چه بدیهی البطلان است. از لا تأثیر لگست المالک فر رجوع و عدمهی، چون گست مالک تأثیری ندارد در جواز رجوع و عدم ها. گفتم دیگه الان در بیع لازم مالک گست رجوع بکنن، آیا بیع لازم جایز می شود؟ نه. در بیع خیاری، بیع خیاری جایز است دیگه، در بیع خیاری مالک گست لزوم بکنن، آیا بیع خیاری چه جایز است؟ لازم می شود؟ نه لازم نمی شود. این بنابراین چه تخصیص به واسطه چه کسی باشد؟ مالک. و این کان ثانی، اما اگر نه دومی باشد، یعنی بگوییم به حکم شارع است، لزوم و جواز از احکام مسبب است، منتها اختصاص ملکیت به لزوم به جعل شارع است، اختصاص ملکیت به جواز به جعل شارع است. خب اون وقت لازم می آید امضاء الشارع العقد على غیر ما قصده المنشی منشه و هو باطل فی العقود. مثلا فرض کنید متعاملین چه چیزی را قصد کردن؟ جواز را، در حالی که شارع حکم کند این چیه؟ لازم است. مثلا در بیع لازم متعاطیین قصد جواز را بکنن، ملکیت جایزه را قصد کنند، شارع بگوید نه بیع لازم است، اون وقت چه چیزی لازم میاد؟ اون قاعده انخرام پیدا می کند، اون قاعده نقض می شود. کدوم قاعده؟ العقود تابعتون للقصود، عقد تابع گسته. خب اگر متعاملین گسته ملکیت جایزه را بکنند، شارع چگونه می تواند به ملکیت لازمه حکم کند؟ العقد تابع اون للقصد، عقد باید تابع قصد باشد. اینا قصد جواز را میکنن، شارع میگوید لازمه، یا برعکس اینا قصد لزوم را بکنن، شارع بگوید چیه؟ جایزه. تبعیت عقد از قصد نقض خواهد شد. بعد دیگه میخوام بگم باطل. علاوه بر اون مشکل، اگر مخصص تخصیص دهنده شارع باشد، قاعده تبعیت العقود بالقصود اونم چی؟ نقض می شود و این جایز نیست. همه اینا دلیل بر چه می شود؟ همه اینا دلیل بر چیست؟ لزوم. میخواد این را اثبات کند دیگه، لزوم و جواز از احکام مسبب نیست، همه این مشکلات از اینجا ناشی می شود چه ما لزوم و جواز را از احکام مسبب بدانیم. خب اگر از کام اومد، اگر مالک بگوییم تخصیص میدهد، اون مشکل دیگه. شارع تخصیص میدهد، اون وقت گاهی ما قصده المتعاملان غیر از اون چیزیست که شارع حکم نموده. شارع حکم به لزوم میکنن، در حال چینا چه گستی دارن؟ جواز دارن. شارع حکمش به جواز میکنن، اینا چه گستی دارن؟ لزوم را. اون وقت قاعده تبعیت العقود للقصود نقض خواهد شد. و این کان ثانی لازم امضاء الشارع العقد، اگر دومی باشد یعنی به حکم شارع باشد، لازم میآید شارع امضا کند عقد را، اون تا امضا کند چگونه؟ علی غیر ما قصده المنشی، به غیر اون صورتی که انشا کننده عقد را قصد کرده. انشا کننده لزوم را قصد کرده، این جواز را حکم می کند. او جواز را قصد کرده، این لزوم را حکم میکند. و هو باطل فی العقود لما تقدم قبلا گذشت من ان العقود المصححه عند الشارع، عقودی که تصحیح شده است نزد شارع، یعنی شارع اونها را امضا کرده، اون عقود تتبع القصود، تابع چه است؟ قصدها. بله در معاطات ما گفتیم امکان تخلف هست، اما معاطات جایاتون باشد، مرحوم کاشفور گتا چه میگفت؟ میگفت اگر مفید اباه باشد، اینا قصد چه کردن؟ از معاطات کجا محل بحث است؟ اونجا چه قصد ملکیت باشد دیگه؟ متعاطی این قصد ملکیت دارن، مشهور قائل به چه هستن؟ اباهه. گفت یکی از قواعد جدیده ای که تأسیس می شود این است که ما گسده لم یگه چه ملکیت است، ما وگه لم یکسد، ما وگه اباحه است، این هم چیه؟ گست نشده. اگر یادتون باشد مرحوم شیخ جواب دادن دیگه، از این بیان مرحوم کاشبرقتا جواب دادن، گفتن تخلف اشکالی ندارد، اونجا اشکال دارد چه معامله معامله لفظی و قولی باشد. در معاملات فعلیه معاتات معامله فعلی بالفعل انجام میگیرد دیگه، ایجاب و قبول ندارد. معاملات فعلیه در اونجا هیچ اشکالی ندارد، ما گسده ملکیت باشد، ما وگه چه باشد؟ اباحه باشد. پس ما وگه غیر از ما گسده است، ما گسده غیر از ما وگه است. بعد یه مواردی را هم نشان دادن دیگه، گفتم ببینید در این موارد بله ما تخلف ما وگه از ما گسده را برای شما نشان میدم که 7-8 مورد را قبلا خوندیم.
میشه بگیم چجوری این نقض ردی بالایی نشد؟ چون تو گفت فهم کنن، اول گفت که اصلا اصول نقشی ندارن، تأثیری ندارن، اینجا باز از همون استفاده میکنه میگه
نه، از اون استفاده نمیکنن، از قاعده بله تبعیت العقود
للقصور همون قاعده رو بذاریم تو مورد اولی، میتونیم اولی نقض نشه دیگه، چون
نه اینجا به اعتبار حکم شار، اینجا حد وسط در این استدلال حکم شار است. بگیم شاره چه چیزی را قصد کرد، چه چیزی را حکم کرده، لزوم را. خب مقصود اینها چیست؟ اگر مقصود اینها لزوم باشد برای اونجا قاعده
نه، اصلا مقصود اونها مدخلیتی ندارد،
اون یه دلیل دیگری است، مدخلیت ندارد، علاوه بر چه مدخلیت ندارد، سلم ناچه مدخلیت دارد، سلم ناچه مدخلیت دارد. خب اگر مدخلیت داشته باشد اینا قصد لزوم را کردن، شاره میگوید جایزه، اون سلمنا است دیگه، اونجا اصلا قاعده تبعیت باید چنار گذاشته بشه.
اگه قبول کنیم که مدخلیت داره، خب در مورد اول که گفتم به جعل مالک باشه اون مشکل نمیدیم،
و سلمنا است دیگه، ببینید سلمنا یعنی چه؟ اون درست نیست. حالا سلمنا اون را اشکال دوم، اشکال دوم چیست؟ اشکال دوم این است اگر به حکم اگر قصد اینها تأثیر داشته باشد، گاهی مقصود اینها غیر از اون چیزی که شارع امضا کرده.
ساعتم سلمنا و یده جدن که بحث بیر اولا برده بسیاری به جهل مالکیده، بسیاری به جهل شارع، سلمنا جهتی جهل شارع را
بحثیده. شما ببینید قصد در هر دو دخالت دارد، منتها ما از قصد در اونجا استفاده میکردیم، میگفتیم چه قصد متعامله چه مؤثر نیست، هر قصدی را داشته باشد. اینجا بله میگیم نه، بحث قاعده تبعیت عقد از قصد از قواعد مسلمه فقهی است. ما عجب بگم که به جعل مالک هست، این تخلف پیدا میکند، کجا تخلف میکند؟ اونجایی که حکم شارع با قصد اینا متفاوت باشد. حالا قصد تأثیر دارد یا نه، اون در اشکال اولی بود. در دومی اشکال بحث تخلف عقد از قصده، عقدی که شارع حکم کرده لازم هست، در حال که اینا جواز را چیز کردن، قصد کردن. خب ببینید و این امکن القول به تخلف، گرچه ممکن است قول به تخلف هنا در اینجا در مسئله معاطا، در مسئله معاطا امکان تخلف هست، بناهم بر اون مطلبی که قبلا گفتیم که مشهور ما گسده را تملیک میدانن، ما وگه را چه میدانن؟ انتصارن للقائل به عدم المل، که ما کمک میکردیم اونها چه قائل به عدم مل کردن. چه کسانی قائل به عدم مل کردن؟ در معاتات مشهور دیگه، مشهور قائل به چه هستن؟ عدم مل. این چه میگفتیم تخلف پیدا میکند ما وگه از ما گسده، ما گفتیم اشکالی نداره، من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه على طبق قصود المتعاطیه، ما منع می کنیم وجوب امضاء معاملات فعلیه را بر طبق قصد متعاطیه. لازم نیست که معامله فعلی بر اساس قصد متعاطیه باشد، بله اونه چه طبق یعنی قاعده تبعیت الوقود للقصود، کدوم وقود را می گوید؟ عقود لفظی را میگوید نه عقود فعلی را. این را عرض کردم دیگه. مرحوم شیخ این را در جواب چه کسی گفتن؟ مرحوم کاشفرگتا. مرحوم کاشفرگتا بر مشهور اشکال میکرده، گفتن چه قول مشهور موجب تأسیس قواعد جدیده میشود. یکی از اونها این است که قاعده تبعیت العقود للقصور که عقد باید تابع قصد بشود، این نقض میشود در مبنای مشهور. لذا مبنای بله اباحه را ما نمیتوانیم بگوییم. چه چیز را باید بگوییم؟ مرحوم کاشفرگتا میگفت ملکیت را. اون وقت عقد ما وقعه، در عقد ما وقعه از ما وسیده تبعیت کرده. ما وسیده چیست؟ ملکیت است. ما وقعه چیست؟ ملکیت است. اما ما وسیده ملکیت باشد، ما وقعه اباحه باشد. خب اونجا عقد که در اونجا ما وقعه باید با ما وسیده مطابق باشد، مطابق نخواهد. مرحوم شیخ جواب دادند، دیگه این را گفتن ولی در عقود لفظیه گفتن، معاطات عقد فعلی. بعد یه مواردی را هم نشان دادن ها، یه مواردی را نشان دادن که در اونجا بله تبعیت وجود ندارد. ما وقعه غیر از ما گسده هست. بله این تخلف العقد ام مقصود المتبایعین کثیر. مثلا عقد معاوضی را مثال دادن، یا بیع ما یملک و ما لا یملک را می یه نفر مثلا گوسفند را با خوک می فروشد. ما گسده چیست؟ بیع هر دو هست دیگه، تملیک خنزیر و تملیک گوسفند. اما ما وقعه چیست؟ اگر اون گوسفند معامله صحیح نسبت به خنزیر چه معامله صحیح نیست. پس ما گسده هر دو هست، ما وقعه چیه؟ یکی. پنج شیش مورد از این موارد را نشان داده. بله ولیکن الکلام فی قاعدت اللزوم فی المل تشمل العقود ایزن. بله تظاهرات به هم بده بکل 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 جرم داده عیب نداره تمام. بله آیون بله این موضوعاتی که گفته شده بود اینها برای ماهانه اول آماده نشد، از اون طرف مثل از ما نمره میخواهند. این هفته نه، هفته آینده آماده بشید برای امتحان. اون موضوعاتی که برای تحقیق داده شده این را برای ماهانه دوم محاسبه میکنیم، چون همون جهت میپی گروه فقط ان شاء الله هفته آینده امتحان. صلی الله علیه و سلم.